أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين الأهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. محضر مبارکه سروران معظم به حضاران فقر مستحضرید که بحث در آیات نورانی سوره مبارکه نور است. آیه که دیشب خدمت عزیزان بخشی از آن رو مطرح کردیم و اون انتهای آیه شریف باقی ماند، آیه 60، انشاءالله مقدمی از آیه بعدی رو خدمت عزیزان بازگو میکنیم. گفتیم که خداوند سبحان سهولتی رو در امر پاره از بانوان در اینجا مطرح فرمود. ولقواعد من النساء، اون زنانی که جنبه قعود و نشستن در وجودشون ایجاد شده از حالت بازنشستگی جسمی و روحی دارند. اشاره شد کلمه قواعد جمع قاعد است. البته در ذهن مبارک عزیزان اشتباه نشود، قاعد نه قاعد. کلمه قاعد به معنای جلودار و راهنما و امام، اما قاعد به معنای نشسته و لمینگیر. اینجا کلمه قاعد است، باعی. ول قواعد و من النساء، اون زنانی که اینها جنبه بازنشستگی دارند. و گفتیم که خود این به اصطلاح کلمه قاعد هم احتمال دارد که صیغه نسبت باشد، مثل لابن یعنی شیرفروش، مثل تامر یعنی تمر فروش و قربا فروش. اینها صیغه نسبت در کلام عرب، اسم فاعل نیست. اینجا هم قاعد هم ممکنه چنین احتمالی رو داشته باشد، اونهایی که منصوب به چنین شرایطی هستند، البته با این شرط که لایرجون نکاحا باشند، یعنی امیدی به ازدواج نداشته باشند، خصوصیات جنسی در وجودشون بارز نباشد. در این صورت فلیس علیهن جناحن ان یضعن ثیابهن، بر اینها ایرادی نیست و گناهی نیست و مشکلی نیست که جامعه رویی نفیش بگذارند و لباس سبک کنند. به تعبیر ما توضیح دادم خدمت عزیزان که در اینجا خداوند سبحان هم تسهیلی در کار این بانوان محترم مطرح میکنند و هم در این حال وقتی حکمی رو خدا ذاتر به سلاح در قرآن مطرح میکنند در به سوء استفاده از اون رو میبندند. حکم شفاف و روشن بازگو میشوند که جنبه افراط و تفرید در آن نباشد. بدین جهت فرمود ان یزعن ثیابهن، که اشاره شد باز وضع ثیاب غیر نزع ثیاب است. وقتی ما لباس را از تن میکنیم این نزع است، وقتی که از تن میگذاریم این وضع است. در اینجا نزع نفرمود، یعنی لباس زیری نیست، بلکه لباس رو. ممکن است چادر باشه، ممکن است چیزی مثل چادر که بدیه حجم بدن رو مثلا پوشانده باشد، لباس گشادی باشد، مثلا پوشش غیر چادری باشد که بدیه حجم بدن رو پوشیده باشد. میتواند این رو براود از تن بشند از تن. شعری بود به زمانی در کتابهای ادبی ما میگفتیم به بعضی از دوستان تدریس میشد که علق الصحیفه کی یخفف رحله و ذاب حتی نعله القاها. بر سوار کشتی نشسته است، این کشتی به اصطلاح کشتی که به دریا رفته است، احساس میکند که بار کشتی سنگین است. علق الصحیفه، کتابها رو میریزد تو دریا، کی یخفف رحله و ذاب، آذوقهش رو هم به دریا میریزد، حتی نعله و القاها، حتی کفشش هم میندازد تو دریا و امید این کشتی سبک شود که بتواند به ساحل برسد. گاهی قرص سبک شدنه، یعنی این زن احساس سنگینی میکند، سن بالاست، مشکل، گرما و از حرارت جذب این قضایا، لباس بستن برمیدارد و سبک میکند. این چیزیست که شریعت پیشبینی اون کرده است و منصفانه چنین مجوزی رو به این گونه بانوان محترم عطا فرموده است. اما همینطور که از کردم از باب این که سوء استفاده از حکم نباشد فرمود غیر متبرجات هم بزینه، البته به شرط این که در این بحث تبرج نباشد، که تبرج را دیشب کاملا کاویدیم و شکافتیم و توضیح دادیم، گفتیم از ماده برج میاد، بلا تبرجن تبرجل جاهلیت الاولا، اونجا خداوند سبحان فرمود تبرج یعنی کسی زنی زینت هارایی و خداورایی نماید برای دیگران. همونطور که شما ما متاسفانه اونقدر عزیزان گرفتاریم، نگاهمون به زمین که آسمان رو نمیبینیم، وقتی هم که میخواییم به آسمان نگاه کنیم آسمان رو درست نمیبینیم، به دلیل اینکه این شهرهای قبارآلود بزرگی که ما در اون زندگی میکنیم فضا جوی نگذاشته است که ما درست ببینیم زینتهای آسمان و بروج آسمانی را تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. اگر یه فرصتی دست دهد در دل یک کلیل خنکی گاهی شبی با هم باشیم اونگاه به آسمان نگاه کنید، میبینید بروج آسمانی را، اون زینتها و نقش و نگاری که خداوند سبحان به شکل بروج اون زینتهای مبین و روشن در آسمان قرار داده است، اونجاها دیده میشه، نه در این شهر ما و در این وضعی که ما زندگی میکنیم و سرهامون پایین افتاده است. یه برج‌های آسمانی است، یه برج‌های زمینی. برج زمینی اون بناهای مرتفعی که نظر همه رو جلب می‌کند، چه گفتی بینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیده. حالا تبرج یعنی برج نشینی. برج نشینی یعنی چه؟ یعنی خدارایی و زینت نمایی. این نکته ای است که قرآن این رو نسبت به جاهلیت اولا می‌دهد. حالا اگر در امروز و در عصر و زمان ما همچنین مسئله‌ای باشد، شعبه‌ای از جاهلیت معاصره، فرقی نمی کند. این هم در فرهنگ قرآن شاخه هایی از جاهلیت محسوب می شود. ریشه آن جهل به حقیقت وجودی انسان و فطرت آدمی و قصد مقصود بشر است. فرمود غیر متبرجات به زینه، اینها تبرج به زینه به شکل این که نداشته باشند، این خیال در ذهنشون نباشه، نه واقعا صمیمانه از این امتیازی که خداوند به اینها داده است استفاده کنند و سوءنیتی هم در این نباشه. اما در پایان این جمله رو فرمود و ان یستعففن خیر لهن، اما اگر اینها استعفاف کنند برای ایشان پسندیده تر است. من قبل از اینکه مطلب رو بگم عرض میکنم که خب ببینید گاهی عزیزان این بحث پیش میاد و این سهولت ها و سماحت ها رو شریعت به ما عطا فرموده است. به ما بیان شده است که این مایع رو میخواهید نوش جان بفرمایید، احساس میکنید که این آب پاکیزه ایست که درون یخچال گذاردید خنک شده است و الان بسیار گواراست، نوش جان شما میخورید، یقین دارید این لیوان یه مایعی است که خوردن این رو شریعت بر شما حرام کرده است، میگید خدایا گردن نهادیم الحکم لله، حرام تو بر چشم ماست، بر سر ماست، نمیخورید سمعا و طاعه، به کناری میگذارید. اما یه ظرفی است که نمیدانید این اون آب گوارای حلال است یا اون مایع حرام ممنوع است. وظیفه شما چیز شرع مجازید، میتوانید بخورید. هنگامی که نمیدانید این مشتبه خود به اصطلاح امر است، شبهه در این وجود دارد، شارع در شبهه رو نمیبنده برای شما، میگه میتونید بخورید و استفاده کنید، اصابت الحلیه میاد اینجا آزاد میکنه مسئله رو برای شما، اینو میگه شرع. اما بعد به دنبال آن میگوید اگر از شبهات اجتناب کنید مسلم آثار تقوای بیشتری و سلامت و پاکیزگی بیشتری در روح شما ایجاد خواهد شد. به بسیار دقیق این حرف، یعنی شارع مقدس میاد امتیاز رو به ما میده، آزادی رو میده، اباحه رو مطرح میکند، بعد راه بهتر و پسندیده تری را هم که پاره از انسانهای توانمند دوست میدارن این گونه زندگی کنن، اون رو هم شریعت نشان میده. اینجا اینطوره مسئله. اول فرمود زنان میتوانند از این امتیاز استفاده کنند، این سهولت رو دارند و میتوانند سبکی در حجاب داشته باشند، اینجا نیاز نیست همین که به اصطلاح حجم بدنشون هم ولو دیده شود اما بپوشانند، مثل زنان دیگر نیاز نیست که حجم بدن رو هم بپوشانند، بلکه همون که پوشش ظاهری بر بدن باشد کفایت میکند در حق این زنان. اما به دنبال اون فرمود و انیستعففن خیر لهن، در این حال توصیه شریعت اینه که باز همین زنان به اصطلاح فرتوت، همین زنانی هم که پا به سن گذاردن، اینها هم اون وزانت خودشون رو حفظ کنن. اون تا کلمه رو بسیار زیبا شارع فرمود. خداوند فرمود ایستعففنه. کلمه ایستعففنه از ماده استعفاف و از ماده عفت میاد. خود استعفاف باب استفعال است، مکرر گفتیم. باب استفعال طلب یه چیزی است، اون هم با کد و زحمت. وقتی که میخوان از زیر زمین در عمق 4000 متر این مایه و این طلای سیاه رو بیرون بیاورند و استفاده کنند به عنوان یه منبع انرژی فسیلی، اونگاه چه میکنند؟ این چاه نفت رو استخراج میکنند، یعنی این رو طلب خروج میکنند، طلب میکنند که این ماده نفتی رو از دل زمین بیرون، اما با چه قیمتی، با چه زحمتی، با چه تکنولوژی، با چه صرف هزینه، خیلی زحمت دارد. بذار نام این استخراج است. معادن رو استخراج میکنن، چون اینها به زحمت بیرون میاد و به دست میاد، اینها جنبه استخراج دارد. فرمود اینجا خداوند سبحان اینها اگر استعفاف کنن. حالا استعفاف یعنی طلب عفت کردن. خود عفت چیست؟ در کلام عرب عفت و عفت به معنای من است، به معنای جلوگیری است، منتها نه من و جلوگیری کلی، یعنی یه چیزی رو جلوش بگیریم کاملا این رو به اصطلاح تعطیل کنیم، نه، این معنا رو نداره در لغت عرب. یعنی اگر شما مقابل سارق و سرقت رو میگیرید، این عفت نیست، این منعی تعمل میشود. عفت یه منع خاصیست، یعنی یه منعیست که همراه با کنترل است، یعنی تقلیل نه تعطیل. در خود عفت یه چنین معنای ظریف و دلیلی وجود دارد. نمونه عرض میکنم خدمت عزیزان، مثلا از مواردی که در توصیه های اخلاقی و فرمایشات معصومی علیه مصطفی و سلام داریم، من عف بطنه. اگر کسی عفت بطن داشته باشد، نبی مکرم فرمود دخل الجنه، از عوامل کانال های ورودی به بهشت عفت شکم است، عفت بطن است، خوردنی هاست. خب حالا این یعنی چی؟ یعنی تعطیل؟ نه، این منع کلی نیست، منع کنترلی است. یعنی اگر کسی کنترل کند که بدونه چی میخورد، از کجا میخورد، به چه شیوه میخورد، به چه مقدار میخورد، اگر کسی یه ضابطه‌ای بر خوردنی های خودش داشته باشد، یه توفیقی در رسیدن به کمال پیدا میکند. این نامش عفته. پس عفت به معنای تعطیل نیست، بلکه کنترل و اون حالتی است که به اصطلاح حالت تقلیل درش دیده میشه، نه تعطیل. در مورد مسائل لذا ببینید، نمونه دیگه هم عرض میکنم، این هم زیباست تعبیری که خداوند مطرح میکنه. هنگامی که ذات اقدس اله پاره ای از انسانهایی که اینها از جهت اقتصادی ضعف دارند، اینها فقری در وجودشون دیده میشود، اما به گونه ای عمل میکنند که شخصیت و اصالت و حرمت خودشون رو در جامعه پاس میدارند، خداوند میگه یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. اینها رو جاهل اغنیاء میپندارد، یعنی خیال میکند انسانهایی که جاهلی که اینجاست، یعنی کسی که آگاه به حالشون نیست، احساس میکند اینها انسانهای اغنیا و غنی هستند. به چه دلیل؟ من التعفف، چون اینها عفت دارند. به خاطر عفتی که دارند، یعنی به خاطر اون کنترلی که در وجودشون دارند، میخوان تقاضا کنند نمیکنند، دست دراز کنند نمیکنند. اینها چون عفتی که دارند، کنترل دارند نفسشون رو، لذا دیگران میپندارند اینها مستقلی هستند و نیاز مالی هم ندارند. نیست تاگید خداوند چنین کسان به چنین گروهی رو به اصطلاح. پس در خود عفت این معنا وجود دارد. حالا بیایم در مسئله خودمون و در بحثی که اینجا مطرح است. در مورد مسائل جنسی هم در شریعت همین کلمه وجود دارد. به دلیل اینکه ما در شرع مقدس خداوند اگر قرائزی به ما عطا کرده است و اگر راه و کانال بهره برداری جنسی رو برای بشر خداوند سبحان در وجود قرار داده است، مسلم حکم به تعطیل اون نمی کند. اینها راههایی است که خلاف شریعت است. خداوند سبحان نه خسار رو میپسندد، نه تعطیل رو میپسندد، نه تبلیغ به اصطلاح تعطیل نسل رو میپسندد. هیچ کدام از اینها راهکارهای شرعی نیست و اجازه به اون داده نمیشود. اونی که وجود دارد در باب مسائل جنسی عفته. تصریح کلام پیغمبر در اون حدیثی که خواندم گاهی این شیوه است: من عف بطنه و فرجه. یعنی عفت خصوصیات جنسی، همون کنترل، همون تقلیل، اونی که در جای خود به کار بسته شود و استفاده بهینه باشد، این میشه عفت. اما خود این قضیه مشخصه که کار ساده‌ای نیست. لذا خداوند اینجا این عفت رو به باب استفعال برد تا دشواری های اون به هم بگوید. فرمود و ان یستعففن خیر لهن. اینها ممکنه قدری سختشون باشن. خب الانسان حریصون علی ما منع. انسان یه ولعی دارد نسبت به اون چیزهایی که ممکنه مقابلش جلوش بگیرند. لذا طبعا عفت ورزی کار خیلی ساده نیست ابتداعا. ممکنه ولی دشوار باشد. اما این دشواری مسلم بدانید که خیر شما در آن است. فرمود اگر اینها عفت پیشه گیرند خیر لهن، برای آنها بهتر و پسندیده تر است. و الله سمیع علیم. خداوند سبحان سمیع علیم است. خداوند سبحان سمیع است. خب این بدیهی است خدمت عزیزان. بارها در قرآن این دو صفت رو کنار هم دیده اید. ان الله سمیع بصیر. خداوند سمیع و بصیر است. مستحضرید که مفاد این دو صفت مثل خیلی از صفات دیگر الهی است که اینها به ظاهر ممکنه یه قدری سوال برانگیز باشه. اگر والله خیر الباکرین است، اگر الله یستهزئ بهم، خدا استهزا میکنه، نوع این صفات رو توجه دارید که وقتی مطرح میشه به هر حال در مورد خداوند سبحان اون نتایج مطرح است نه مقدمات کار. ما اگر سمیعیم و بصیریم با چشممون سالم باشه، درست باشه، ابزار دیدن داشته باشیم، نه سمیع باشیم. اگر گوشمون با گوش ما مشکلی نداشته باشه، سمیع باشیم، چشممون بصیر باشیم. خداوند سبحان سمیع بلا سمع و بصیر بلا بصر. ذات قدس الله اون نتایج حاصله را دارد، اما حاجت به ابزار و وسائل نیست در وجود اون بارک. فرمود و الله سمیع علیم. خب این تا اینجا این آیه بود که خدمت دوستان دیشب مطرح کردیم و کفایت میکند همین مقدار. به دنبال این آیه بعدی که مطرح می شود باز هم به نوعی مرتبط با همین مقولات و همین قضایاست. از این جهت که همینطور که عرض کردیم در آیه قبل از این آیه بحث احترام به حریم ها مطرح بود که شما اگر پا می گذارید در حریم دیگران استیزا می کنید، اذن بگیرید. حالا افراد بزرگ یه نوع تکلیف دارن، کودکان یه نوع تکلیف دارن، خدمتکاران به نوعی موظفن که شرح اینها رو دیشب خدمت عزیزان گفتیم. الان این آیه‌ای که انشاءالله می‌خوام شروع کنیم خدمت عزیزان، این هم در باب پاره‌ای از حرمت‌ها و پاسداری بعض از حریم‌هاست. همونطور که مستحضرید یکی از اصولی که در اسلام وجود دارد بدون شک اصل احترام به مالکیت افراد است. این از اصول مسلم شرع مقدس اسلام است. در مکتب اسلام مانند پاره‌ای از نگرش‌های مثلا خاص و مکتب‌هایی که در این سده اخیر بیشتر مطرح شدند، اون حالت عدم حرمت به مالکیت نیست. یعنی رویه شیوعی یا کمونیستی به اصطلاح در شرع مقدس اسلام نیست. نه، اسلام بنا رو بر مالکیت افراد نهاده است و حرمت میگذارد. حالا مالکیت، مالکیت عمومی است و مالکیت خصوصی است. دیگه به بحث‌های عرفانی و اعتقادی این ارزی نداریم که این مالکیتی که خداوند برای ماها در دنیا میگه، این وقتی کنهش نگاه میکنید مالکیتی نیست، به دلیل اینکه لله ملک السماوات و الارض، ما به کازه المملوک، مملوک و مالک الملوک، العبد و مافیده کان لمولا. ما با خودمون و تمام هستیمون ملک خدا هستیم و چه ادعای ملکی داشته باشیم. اونا بحثای دیگه ایست، اونا بحثای اخلاقی و عرفانی و اون قضیه است. اما جهت حقوقی و روابط اجتماعی که نگاه میکنیم شارع مقدس بنا رو بر مالکیت افراد قرار داده است. خداوند سبحان تصریح میکند لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اهل ایمان مباد اموالتون رو به غیر شیوه به دبستان صحیح و ارتباطات درست اقتصادی نقل و منتقل کنیم. در حال اینجا خداوند سبحان مالکیت خصوصی رو پاراف میکند و امضا میکند. یا مثلا میبینید در روایات متقن و محکم وارده از نبی مکرم و اهل بیت لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیر الا باذن صاحبه. هیچ کس حق تصرف در مال دیگران ندارد، حرمت به احترام به مال دیگران میگذارد شارع مقدس، مگر با هماهنگی خود مالک. خب این یه اصل مسلم در شرع مقدس اسلام است، احترام به مالکیت افراد. این یه اصل. اون دو گاهی مواردی پیش میاد که انسان به نوعی مبتلای به تصرف در مال دیگران میشه. حالا اگر این تصرف در مال دیگران با اذن مالک به هماهنگی بود، خب این به حمد الله بهترین صورت ممکنه. اما گاهی ممکنه بنا به تصرف باشه اما مقدور نشه برای انسان با مالک تصرف هماهنگ کند، به این تصرف رو معزون و مجاز قرار بده. این آیه شریفه بنا دارد خداوند سبحان یک گوشه هایی از این بحث رو مطرح کند. این یه مقدمه. یه مقدمه دیگه بود خدمت عزیزان بگم. فرمود لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، نیست بر اعما اون کسی که نابیناست هیچ حرج و تنگنا و مزیقی، و بر اون کسی که اعرج است مشکل قدم نهادن و پا دارد، عرج دارد یعنی پای او سلامت لازم رو در قدم زدن و حرکت ندارد، بر اون هم مزیقی نیست ولا علی المریض حرجون، و بر انسان مریض و مبتلا هم تنگنا و مزیقی نیست. یعنی چی؟ یه مقدار اینجا مفسرین هم کمی تأمل کردن با ادامه بحث که الان عرض می کنم که می فهمد ولا علی انفسکم، و بر شما و بر وجود خودتون حرجی نیست، سختی به خودتون ندید، بخورید از منازلتون. میگن ربط این آیه چطوری است؟ این ابتدای آیه با این مطلب چه تناسبی دارد؟ حالا من تناسبشو مقدمه دوم عرض می کنم وارد بحث می شم. خب مستحضری که در صدر اسلام یکی از وظایفی که مسلمانان گرفتار اون بودن همون برخوردهایی بود که منازعاتی بود که با دشمنان اسلام داشتن، و به عبارت دیگر صحنه‌های جهاد مختلفی بود که برای جامعه اسلامی به فرماندهی پیغمبر مکرم اسلام ضرورت داشت. منتها حضور در میدان جنگ بدون شک یه لوازمی دارد و یه خصوصیاتی دارد. خب انسان‌هایی که از سلامت کامل برخوردار بودن به عنوان یه واجب دینی وقتی که پیغمبر اعلام میکرد، اینها موظف بودن که در صف جهاد حاضر شوند و به وظیفه خودشون قیام کنند. اما عده‌ای از انسان‌ها خب توان این کار رو نداشتن. بشارع مقدس هم بخشنامه رو صادر کرد و امتیاز به اونها داد و اونها رو از جهاد معاف کرد. من جمله اگر کسی بخواد به میدان جنگ پا بگذارد، جنگ حالت کر و فر دارد. یعنی در جنگ شما باید حمله کنید، بگریزید، برید جلو، عقب بیایید. در خود جنگ این پیشتازی و گریختن و حمله کردن از لوازم کاره. از مهمترین ابزاری که انسان برای این جنگ نیاز دارد چیست؟ پای سالم است. یه انسانی که بلند میشه و مینشینه با هزار ناله و شیون نمیتواند قدم از قدم بردارد، این چطور میتواند از این ابزار استفاده کند و در میدان جنگ به مبارزه بپردازد؟ از کسانی که اسلام اینها را از جهاد معاف کرد اعرج بود. گفتن اگر کسی اعرج دارد، اعرج است، مشکل در پا دارد، از جنگ معاف است. انسان اگر میخواد به میدان جنگ پا بگذارد، اولین چیزی که نیاز دارد دشمن رو ببیند، موضع خودش رو تشخیص بدهد، فاصله ها رو بسنجد، ضربه رو درست پیاده کند، دفع از خودش بکند، آفند و پدافندش قوی باشد. و این حاجتش به اینه که انسان از بینایی درست و قویی برخوردار باشد. لذا دومین گروهی که معاف شدن کسانی که بینایی لازم رو ندارند. اینها کسانی بودند که پیغمبر اسلام برگ معافیت جنگی و رزمی به اینها داد، و اینها از حضور در میدان جنگ و نبرد به طور کلی معاف شدند. و در یه عنوان کلی تر، هر کسی که بیماری و مرضی دارد، چون بیماری و مرض در حدی است که نمیتونه در میدان نبرد شرکت کند. الان میبینید برای خدمت به اصطلاح وظیفه این بحث وجود دارد. یه نوع بیماری های خاصی است که کمیسیون پزشکی تشکیل میشه و میگه با این بیماری این آقا توان شرکت و به اصطلاح این مقدمات و انجام دادن این مسائل رو در خدمت سربازی ندارد، این وزن سنگین و اونچنانی مثلا، این میگن خودش یه ریسک فاکتوری است که نمیشه با این مثلا کسی به میدان رزم رزم شبانه ببینه، نمیدونم مسائل دیگر رو ببینن، و مسائل این چنینی تحت عنوان یه بیماری های خاص، اینها مجوزی میشن که معافیت پزشکی به کس داده میشه. این پیش بینی شد در قرآن و خداوند این کارو کرد. پیغمبر معافیت پزشکی به خیلی ها برای حضور در جبهه و جنگ عطا فرمودن. خب حالا اینهایی که این وضعیت براشون پیش می اومد و به میدان جنگ نمی رفتن، خیلی هاشون هم شیفته بودن، عاشق این میدان بودن و متأثر می شدن که خدایا این توفیق رو ما نداریم، گویا ما قابلیتی نداریم که هم شانه پیغمبر در میدان نبرد حاضر بشیم، از دین خدا دفاع کنیم، به جنگیم، خونمون تقدیم کنیم. اینها بعضیشون خیلی متأثر بودن. پیغمبر پیشبینی کردن، گفتن خب به هر حال ما که به نبرد و جهاد میرویم، شما در جبهه نمیتونید خدمت کنید اما میتونید در مدینه خدمت کنید، شما می توانید حداقل حفاظت مدینه رو به عهده بگیرید. شما می توانید سرکشی از خانه رزمندگان بکنید. به این خانه هایی که ممکنه در و اینها رو بستن به جبهه رفتن، ساکنان اون سری بزنید، وارد چید، خارج چید، خدمات این منازل دارد، اینها رو انجام بدید و به این وظیفه بپردازید. بسیار خوب. اینها چنین وظیفه‌ای رو پیدا کردن و مسئول به این قضیه و این خدمت رو سعی می‌کردن انجام بدن. وقتی اینها می‌خواستن این خدمت رو انجام بدن، خوب به ذرائع بحث دقت کنید که از کجا خداوند وارد این قضیه میشه. حالا اینها پا می‌گذاشتن در خانه این رزمنده، این رزمنده نیست، این خانه اون خانه، اینجا اونجا سر می‌زدن، می‌دیدن که در اینجا به هر حال یه مثلا خوردنی است، یه ماده غذایی است، یه چیزی است، حاجت وجودی اینها هم بود و ممکنه که فرصت این که باز بخوان این طرف اون طرف نمیدارم از مال شخصی خودشون استفاده کنن، اون هم دست نمیداد. شاید احساس میکردن ممکنه این ماده غذایی که اینجاست از میان بره، ضایع بشه. اینجا یه محل ابتلا و سوال شد که سوال میکردن یا رسول الله، ما در چنین شرایطی آیا اجازه داریم که تصرف در مال مالکی بکنیم که نیست اون مالک؟ هر چی باشد، آیا این اجازه رو داریم یا نداریم؟ زمینه طرح بحث این بود. چنین صورتی پیش اومد، آیه شریفه اومد هم این مطلب رو جواب داد، هم کلی این بحث رو خداوند سبحان با ظرافت بازگو فرمود. لیس علی الاعمى حرج، بر اعما کسی که نابیناست حرجی نیست. ولا علی الاعرج حرج، اون کسی که پای اون مشکلی دارد بر اون هم حرج. اینا کیا هم؟ اینا کسانی هم که معافیت هست حضور در جمع دارن. ولا علی المریض حرج، بر اینها هم حرج نیست. ولا علی انفسکم، خود شما هم حرجی ندارید. ان تاکلوا من بیوتکم، این که بخورید از خانه های خودتون، از خانه های پدرانتون، مادرانتون، برادرانتون، خواهرانتون، که اینا رو ان شاء الله ادامه بحث رو خواهم گفت. خب این مجوز رو دارد شریعت میده که شما اگر پا گذاردید در بعض از منازل، ای کسانی که میخواهید خدمت کنید و حفظ کنید، یا گذشته از این بحث، اصلا خود شما، بنده پا میگذارم به خانه برادر، خواهر و عرض به خدمتون، آیا بر خوردن از این منزل، من میرم خانه برادرم، آیا نیاز به اینه که مثلا ایشان باشند به من اجازه بدن و من استفاده کنم از مواد غذایی این خونه، یا نه من چنین اجازه ای را دارم که خودم میتونم برم در یخچال رو باز کنم و اگر میوه خوب خنکیست بردارم و استفاده کنم؟ آیا من چنین اجازه ای رو دارم از نظر شهر؟ و این حتما باید با اجازه نامه محضری و کتبی برادر باشد که ما یه قاچی اندوان خربوزه از یخچال رو بخوریم. آیا چنین چیزی نیاز دارد یا نیاز ندارد؟ خیلی خداوند به ذرائف بحث اشاره می کند که من دوست دارم در حدی که ممکنه خدمت عزیزان نگذرم از این شیوه طرح قرآنی بحث. یه نکته دیگر هم اینجا قابل ذکر است که فرمود لیس علی اعما حرج. کلمه حرج به معنای شدت مضیقه است. ما گاهی مضیقه هایی داریم، گاهی مضیقه بیشتری داریم. اون مضیقه بیشتر رو حرج میگن. یکی از قواعدی که خیلی به کار فقیهان میاد، از قوانینی است که در فقه از ابتدا تا انتهای فقه کارایی دارد، قاعده لاحرجه. قاعده لاحرج یه بحثی داریم به عنوان قاعده لازرر. مثلا در خیلی از موارد وقتی که زیان و ضرری پیش میاد بر اساس تکالیف شرعی، فقها سریعا به این قاعده تمسک میجویند، میگن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. پس بنابراین اگر این کار به شما زیان میرساند، شارع مقدس اجازه میده که شما این قضیه رو انجام ندید. ماه رمضان با این وضعیتی که شما دارید، با این حالات جسمی که دارید و ابتلایی که دارید، این فشار خونی که دارید، نمیدارم قندی که دارید، این مسائلی که برای شما وجود داره، اگر بخواید روزه بگیرید شما دچار زیان و ضرر میشید. شریعت میاد با قاعده لا ضرر وجوب روزه را از دوش شما برمی‌دارد، این امتیاز رو به شما میده. مدرک قاعده لا ضرر رو من خاطرم میاد خدمت عزیزان عرض کردم مکرر، سرداری بود، از سردارهای بعد شد از فرمانده های سپاه عبیدالله زیاد، یه آدم موذی خشن تندی بود، از اون جندی ها و از اون سپاهی های اونچنین بنی امیه به نام سمرت ابن جندب. این از صحابی پیغمبره، یعنی کسی بوده به قول اهل سنت عرض میکنم، از صحابی پیغمبر. اهل سنت هر کسی که محضر پیغمبر رو درک کرده با پیغمبر بوده بهش چی میگن؟ میگن صحابی. عرض میکنم خدمت. این آقای سمارت ابن جندب این کسیش که عرض به خدمتون یه مثلا خانه ای رو فروخت، یه درخت خرما تو این خانه وجود داشت، درخت رو نفروخت، گفت من این خانه رو تو فروختم درخت رو نفروخت. کسی که این خانه رو خریده بود یه انصاری بود، یه کسی بود از عرض به خدمتون ساکنان مدینه و انصاری، نمی کرد ادبی هم رعایت نمی کرد، تا که اعتراض میکردن میگفت درخت خودم اختیارش دارم، به شما ربطی نداره، میخوام بیام سر ملکم سر بزنم، شما نمیتونید، ما حق ارتفاقی داریم، میتونیم از این مسیر رد بشیم و بریم کنار درخت خرمامون. خب حرفش هم قانونی و محکمه پسند بود به اصطلاح. این بنده خدا میومدش پیش پیغمبر اعتراض میکرد، یا رسول الله تابستان است، وقت است، بی وقت است، زن و عائله ما اینجا، یه مرتبه این آقا سرش میندازد پایین میاد میاد کنار درخت خرما و موجب تعذیر ایذاء ما میشه. پیغمبر صدا زدن سموره را، گفتن آقای سموره شما اجازه بگیرید، شما یه قدر رعایت کنید این قضیه رو، وقتهای خاصی بیاد. گفت یا رسول الله آیا من حق دارم این رو یا نه؟ گفتن بله خب ممکنه این حق رو داشته باشید. خب هیچ بحثی نیست، من میخوام از حقم استفاده کنم و مطلب تمام. باز مجدد شکایت کردین انصاری، دیگه متعزی شد کامل. رسول خدا مجدد برای مرتبه دوم سموره را صدا زد، گفتن آقای سموره بیا اصلا از خیر این درخت بگذر، ما این درخت خرمای تو رو معامله میکنیم، پیشنهاد هر جای دیگه میخوای یه درخت خرما به تو میدیم عوض کن. گفت نه آقا، این درخت خرمای ما این خرما نمیده، طلا میده. این گاهی این بحثا پیش میاد برای ما، حاجت به این که این مسجد رو توسعه بدن، این مدرسه رو توسعه بدن، بعد اون همسایه وقتی متوجه میشه قضیه اینه، میگه آقا این پدرم وصیت کرده که اگر به خشت خشت این خانه طلا دادن اینو نفروشید، این یه خانه ایست که تمام خوشبختی های ما تو این خانه است، بلا نمیفروشیم. بعد که سر کیسه باز میشه بعد میفروشه، وصیت پدر از میان میره. بعد از این برفا زیاد داریم تو شما. آقا این سماره گفت نمیفروشم. پیغمبر فرمودن با 5 تا نسل اصل خورما من عوض میکنم. گفت نمیفروشم. رسول خدا فرمودن با فلان نخلستانی که اون طرف مدینه است من عوض میکنم این درخت خورما رو. گفت یا رسول الله باز هم محافظه نمیکنم. یک مرتبه رسول خدا از موارد نادری که در عمرشون از اون حکمهای شدید انقلابی صادر کردن همینجا بود. یک مرتبه رسول خدا صدا زدن اون انصاری را، گفتن بیا، گفتن اذهب برو به خانه، اون درخت خرما را اره نکن، از ریشه بکن، برو وقلعها، اصلا دنزش کن، از ریشه بکن، ورم بها وجه، پرت کن تو صورت این سموره. اصلا ملکیتش رو رسول خدا باطل کردن، حکم به ابطال ملکیت داده. بعد گفتن یا سموره انت رجل مزار، تو یه انسان موزی و اذیت کننده مسلمانانی، و بدان لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در اسلام نه ضرر شخصی وجود دارد نه ضرار اجتماعی وجود دارد. این شد مدرک قاعده لا ضرر. خیلی هم آموزنده است خود این مطلب و این حکایت نبعی. اما قاعده لا حرج مدرک قرآنی دارد. در خود قرآن ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند سبحان در دین بر شما حرج قرار نداده مسلمون ها، یعنی قوانین دینی نباید موجب حرج شما باشه، عسر و حرج بر شما ایجاد کنه، خداوند این رو نمیخواد. بحث کردم کلمه حرج به اصطلاح در یه فشار قرار گرفتن نیست، اون فشار سنگین رو حرج میگن. دلیل بحث آیه 126 سوره مبارکه انعام، در اونجا خداوند سبحان فرمود زیقن حرجا، اول مزیقه میاد بعد حرج میاد، یعنی حرج مزیقه بیشتر است، اون فشار به اصطلاح خاص رو حرج میگویم. به اتفاقا در ادامه فکر انما یسعد فی السما، هران کسی را که خدا بخواهد سینه او را برای کفر حالت خاصی میدهد، و این انما یسعد فی السما، این مثل کسی است که در آسمان صعود میکنه. خیلی نکته ظریفی در آیه مطرحه. شما مستحضر وقتی که از سطح زمین بالاتر میاد تراکم اکسیژن چی میشه؟ کم میشه. مشکلی که کوهنوردانی که میخوان ارتفاعات بلند رو طی کنن دارن کمبود اکسیژنه. اینا خیلی هاشون توان ندارن، کم میارن، وقتی میرسن به بالا مجبور اکسیژن کمکی گاه بدارن. یه چنین حالتی هر چی یسعد فی السما یعنی صعود در آسمان باشن، تنگنای بیشتری در تنفس پیش میاد و انسان از اکسیژن کمتری از بالا بهره میبره. خداوند این تشبیه مادی رو برای اون امر معنوی به کار میبره در اونجا. پس خود کلمه حرج یعنی اون مزیقه مزیقه، اون فشار فشار. فرمود ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. احکام اسلام کمر شکن نیست. احکام اسلام برای تکلیف داره. اسلام به شما میگن آقا مالیات این چنینی مال شما 20%، براتون هم میاد ممکنه 20% زیاد باشه، خمس مال رو بپردازید. نمیدانم عرض به خدمتون این 30 روز رمضان ممکنه قدی برای بعضی ها همچین تکلیف بیاد، اما هیچ کدام از تکالیف بیشتر از توان بشر قانونگذار وضع نکرده است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اینا کمر شکن نیست، اینا همان است که ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خداوند به مقدار طاقت در ما تکلیف قرار داده است. این میشه معنای این که در شریعت حرج وجود نداره. پس این قاعده مسلم قرآنی است، یه قاعده مسلم از زبان حضرات معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد. چه مشخص است در به حرج و شریعت به روی مسلمانان میبنده و یه به اصطلاح حد توانی در تکاریف اسلامی مطرح است. در اینجا هم فرمود بر اعما حرج اگر بخواد شرکت کند در میدان جنگ، بر نابینا، بر کسی که ناتوانی جسمی دارد، بر بیمار. خداوند حرج رو برداشته از اینها، به اینها مزیقه نداده است، دست اینها رو باز کرده است، در جبهه شرکت نمی کنند. حالا اومدن تو، ممکن اینها نگاهبان منازل دیگران شدن. اگر به اینها بگن بیاید داخل این منازل برید بیرون، چون هماهنگی با مالک نکردید، نگاهی به هیچی نکنید و دست به هیچی نزنید، اینم حرجه. اینم اینها دچار مشکل میشن. لذا بگذارید که مجوز قانونی بهشون بدیم و این اجازه رو بدیم. حالا این زمینه شأن نزوله، اما عرض کردم این استفاده های عمومی داره آیه شریفه که یه بخشش رو الان خدمت عزیزان به مقداری که فرصت داریم عرض میکنم. فرمود ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم. خب حالا مواردی رو که خداوند سبحان مطرح میکنه برای این افراد اگر نگاهبان این منازلن، یا اصلا بر شما خارج از این بحث جنگ و این افراد، بر هیچ کدام از شما حرجی نیست، اشکالی نیست، بحثی نیست، مزیقی نیست، گناهی نیست که بخورید از این منازل 17 گانه‌ای که الان براتون اسم میبریم. اگر رفتید به این منازل، شما در تصرف در این منازل نیاز ندارید که با مالک هماهنگ کنید، بدون اجازه میتونید استفاده کنید. ان تاکلوا، اولین مورد، من بیوتکم. شما نیاز ندارید که از خانه خودتون اجازه بگیرید و استفاده کنید. تا که این جمله رو میشنویم و در ابتدای آیه میبینیم، یه قدری انسان همچین یه ممکن علامت سوالی در ذهن بیاد. من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم. ایرادی ندارد از خانه خودتون بدون اجازه یا از خانه پدر و مادرتون و بقیه موارد بخورید. خب آیا مگر عاقلان وقتی میخوان از کسی در مال خودش تصرف کنه از خودش اجازه میگیره؟ آیا انسان نیاز به اجازه از خودش برای تصرف در مال خودش دارد که خداوند میگه اشکالی ندارد که از مال خودتون بدون اجازه بخورید؟ این سوالی است که اینجا جد تفسیری وجود داره و لطائفی در این سوال هست. نکته اول، دو سه نکته من عرض میکنم. نکته اول، بله در مواردی است که انسان در تصرف در مال خودش منوط به آن است که اجازه بگیرد. گاه انسان دچار هجر میشه، در یه شرایط خاصی است که انسان غیر رشید شناخته میشود، سفیه شناخته میشود، محجور میشه. شش طایفه اند اینا که اینا محجورن، یا ورشکستن مفلسن، یا اینها سفیه هند، اون رشد کامل اقتصادی رو در تصرف ندارن، یا سبیه عرض به خدمتون، یا یتیم است. یه حالتی است که اینها شرایط خاصی است که تصرف در مال منوط به هماهنگی قانونی و اذن قیم است. چون ممکنه یه موارد این چنینی باشد، این توجیه بعض از مفسرینه. لذا خداوند سبحان فرمود نه، در شرایط عادی شما نیاز به هماهنگی ندارید. اما بنده این رو نمیپسندم. معتقدم که اینجا یه نکات ظریف‌تری وجود داره که خداوند سبحان اول فرمود من بیوتکم و کم رو مطرح کرد، خانه های خودتون رو مطرح کرد، بعد خانه های دیگران. در آیه 41 سوره مبارکه انفال که قوی ترین آیه در بحث خمس و حکم خمس در قرآن کریم می باشد، خداوند سبحان فرمود وعدم و عندما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و لرسول و لذی القربا. بدانید هر چی رو که شما از اون غنیمت میگیرید اقتنام براتون، بهره ایست که براتون دست میدهد، یه پنجم از این اگر موند با همون آداب و شرایطی که در فقه مطرح است، اگر موند این یه سال گذشت و از این منفعت بیشتر از هزینه شما شد، صرف کردید، خوردید، پوشیدید، استفاده کردید، معامله کردید، اما مازاد ماند، اونگاه 20% مال خدا، 80% مال خودتون. در اینجا خداوند فرمود خمس اون 20% اون لله، از آن خدا، از آن رسول، از آن ذوالقربای رسول و بقیه موارد. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اینی که خداوند فرمود 20%ش مال خداست، همون بحثیست که الان اول سخن عرض کردم، اینی که 100% مال خداست، اینی که بنده ای هم که غنیمت را به دست آورده ام مال خدا هستم، انا لله. چرا خداوند اسم خودش رو اینجا مطرح میکنه؟ ما که به خدا چیزی نمیدیم، ما اگر میدیم میدیم به دست رسول، میدیم به دست امام معصوم، میدیم به دست فرض بفرمایید مثلا نائب امام در عصر غیبت، ای که به خدا داده نمیشه. پس چرا اینجا خدا مطرح شد؟ جواب اینم، اینجا و خیلی از موارد چه در باب خمس چه در باب صدقاتی که در قرآن مطرح میشه، خداوند برای شخصیت دادن به اون کسانی که گیرنده صدقاتند، گیرنده زکواتند، گیرنده خمسند، اول نام خودش رو با عظمت یاد میکنند که اونها که میخوان کمکهای مادی رو دریافت کنند احساس تحقیر شخصیت نداشته باشند. یعنی بدانید خدا جلو صف ایستاده است. اگر شما در صفحه خیریه ایستادی دارید کمک میگیرید، بدونید اونی که جلو صف ایستاده کیه؟ خداست. پس احساس کسر شخصیت نکنید. شما در صفی قرار دارید که خود خداوند هم در همون صف قرار دارد. خیلی بها دادن و شخصیت دادن به انسانهای حاجتمند و نیازهای این چنینی است که خداوند در نوع این مسائل خودش رو انتقرض الله است، قرض به خدا. برو خدا کجا قرض میخواد بگیره؟ خدا مکم بود بودجه دارد، اعتبار الهی تا پایان خلقت به آفرینش به یک ثانیه تأمین شده است. تمام تفسیر ماده های بودجه الهی همه دقیقا کامل و کافی است. خدا نیاز ندارد از کسی آینه ملی بفروشد، برگه بدهد، قرضه بگیرد، اوراق مشارکت سهام بفروشد. خداوند نیاز به اینا ندارد که اقرض الله قرضا حسنا، به خدا قرض بدید. این قرض دادن به خدا قرض دادن به کیست؟ قرض دادن به بندگان نیازمند خداست. انفاق در مسیری است که به هر حال یه عده‌ای در این مسیر حاجت به اون دارند، اما خداوند خودش رو مطرح میکند که بها و شخصیت به این انسان‌ها بده. پس اینو توجه. در اینجا هم خداوند فرمود ان تاکلوا من بیوتکم، چون بناس یه منازلی بعد مطرح بشن، منزل برادر و خواهر و عمه و خاله و دوست و چه و چه، اول خداوند خودمون رو فرمود. یعنی اینها رو همه در ردیف چی قرار داد؟ شما رابطتون با این افراد باید مثل خودتون باشه. شما به خانه برادرتون مثل خانه خودتون باید نگاه کنید، به خانه خواهرتون مثل خانه خودتون باید نگاه کنید. اول حضرت باری تعالی خود انسان رو مطرح کرد که اون به اصطلاح سختی مطلب در ذهن یه قدری آرام شد. ای ما بدون تصرف اجازه دست بذارید؟ نه، آخر علت اینه که اینها منازلی هستن چون منازل خود شما. بذار این ذکر بیوتکم از جهت روانی یه تأثیر بسیار مثبتی در این باب دارد. این توجیه دوم. و اما توجیه سوم که شاید باز قدری هم شنیدنی تر از این دو توجیه اول باشه، این که نگاه میکنیم به این آیه شریفه تا پایانش که بخونیم انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان، میبینیم خداوند خیلی رو مطرح کرد. پدر رو گفت، مادر رو گفت، برادر رو گفت، خواهر رو گفت، عمه، خاله، دایی، کسی که کلید خانش دست شماست، دوست. این همش ده مورد رو خداوند سبحان میگه، اما چند مورد اساسی مطرح نمیشه. یک، فرزند. نفرمود ابناءکم مثلا فرض بفرمایید فرزندانتون ابدا اولادکم اسمی رو نبود خدا نگفت از خانه های فرزندانتون اگر خواستید بخورید آزادید آیا این همونه که در ذهن بعضی از پدران مثلا وقتی قدی شکراب میشه بینشون و بین فرزندانشون میگن آیا این فرزندان به باباشون چیزی روا ندارند آیا این همون ذهنیته این چه نکته ایست که خداوند فرزندان رو مثلا و نکته دیگه اگر انسانی مثلا همسر انسان مالکیتی دارد یا کسی خانومش مثلا تملکی دارد آیا انسان در استفاده از مال همسر چی؟ منزلی دارد همسر موقعیت این چینی دارد اصلا سلام علیکم مال خوردنی دارد همسر انسان میتونه استفاده کنه از مال همسرش حتما باید پیداش کند اجازه بگیرد اونگاه تصرف کند اینم مطرح نشود این دو مورد بسیار مهم که از عمه و دایی و خاله واجب تره مطرح نشود اما عمه و خاله و دایی در آیه شریفه اومد این سوال خدمت عزیزان به این نکته خدمت سروران عزیز باشد تا انشاءالله فردا شب این توجیه رو مثلا بارتون باز بکنیم که ببینیم یه ظرافتی رو در آیه شریفه میتوان از این تعبیری که خداوند سبحان به کار برده است استفاده کرد پس در مجموع در یه مواردی که انسان امکان هماهنگی با مالک پاره از اموال رو ندارد شارع بناس به ما اجازه تصرف بده این اجازه هم اجازه الهی است خداوند این اجازه رو میدهد حالا مورد این کجاست مقدار اون چه مقدار است چه شرایطی دارد اینها ظرافتی است که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد و از لطائف و حکمت‌های قرآن بهره مند خواهیم شد خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور و مزین بگرداند دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند صلوات این عرض بفرمید من در حد بسیار کوتاه چند کلمه دیگری و از ادامه اون کلمات غم‌انگیز و جانکاه وجود مقدس زهرای مرضیه که دیشب خدمت عزیزان بازگو کردم قرائت میکنم و در حد ترجمه مختصر و استفاده از مصیبت گفتیم که این مطالب رو بانو زمانی فرمودن که پاره‌ای از زنان انصار و مهاجر اومدن به عیادت حضرت مثل این ایام دیگه روزهای پایانی عمر زهرای مسیح است ایشا خواندیم تا اونجا که دارن حضرت ایا که اعنی و اسم ایا جاره دارن به اینها میگن که اینها برن به کی بگن این مطالب رو به مردانشان میگن در پایان خطبه هست این مطلب ترز میکنن به اینجا رسید که فرمود چه مشکلی در فرزند ابی طالب بود چه مشکلی در ابوالحسن بود که شما چناهه از او گرفتید و به سوی دیگران متوجه شدید آیا جز این بود که شمشیر او دوست و دشمن نمی شناخت و او هیچ مبالاتی و ملاحظه‌ای بین دوست و بیگانه و آشنا و غریب نداشت در راه خدا جز حکم خدا عمل دیگری پیاده نمی کرد وجود مقدس از زهرا جایگاه امیرالمؤمنین رو دارن در همون حالت مطرح میکنن و بازگو میکنن تا رسیدن به اینجا که عرض کردم فرمود اگر علی حاکم میشد به اختیار در دست او قرار میگرفت لبدهم الیها و حملهم علیها لصار بهم سیرا سججا لا یکلم خشاشه و لا یکل صائده و لا یمد راکبه و لآردهم منهلا صافیا دقیا اگر امور دست علی قرار می گرفت به گونه اینها رو به مقصد می رساند اگر اینها کجی نشان می دادند از دین اینها رو به گونه به دین باز می گرداند که آب از آب تکان نخورد به تعبیر من و اینها رو با خشونت و ضرب علی نمی آورد به دامن دین اگر اینها که حاکم شدند و با علی چنین معامله کردند علی حاکم می شد هرگز با اونها چنین معامله نمی کرد زهرای مرضیه دارند می فرماند نمیگذاشت که لطمه‌ای بر اینها حرمت به ناموس اینها میگذاشت حرمت به جان اینها میگذاشت و با اینها به این شیوه عمل نمیکرد فرمود ولأسترهم بطاما و نصح لهم سرا و اعلاما ناصح اینها میشد علی و مشتق اینها میشد و به حق با اینها سخن میگفت
ولم یکن یتحلا من الدنیا متاع الین ولا یحظا من الدنیا بنائل. اگر علی حاکم می شد تقسیم نمی کرد بیت المال را در بین کسان خیش. اگر علی حاکم می شد از دنیا حظ ناچیز خودش رو برمی داشت، غیر رگ ناهلن ولا شب اتکافلن، به مقدار اتش رفت کردن و صد جوع کردن مقابل گرسنگی رو گرفتن. شیوه حکومت امیر المؤمنین از زهرا در همون حال دارن برای اینها بازگو می کنن. و لبان لهم الزاهد من الراقب و صادق من الكاذب. اونگاه با رویه علی مشخص می شد صادق در دین کیست و کاذب در دین کیست. الا فسمع و ما شئت اراک الدهر عجبا، بشنوید اون چه من دیدم عجب از این روزگار. و این تعجب فعجب قولهم لیت شعری، و نمی دانم الا ای سناد نستند و اینها به چی استناد کردن، و الا ای اماد نعتمد و اینها به چه ستونی تکه دادن، و به ای حرمت نستمسکو و به کدام دستگیر تکه بردن، و الا ای ذریت نعقدمو، بر کدام ذریه اینها اقدام کردن. و حتنکو لبئس المولا و لبئس العشیر و بئس الظالمین بدلا. اینها بد مولا و سرپرستی رو انتخاب کردن، اینها بد ظالمان عمل کردن. استبدلوا والله، اینها بدل کردن متاسفانه به خدا قسم، از زنابیه بالغبادم و لعجز بالکاهب، اینا دم رو با سر اشتباه گرفتن. عجیبه کلام حضرت، اینها دم رو با سر اشتباه گرفتن، اینها علی را با دیگران جایگزین کردن و استبدال کردن. فرق من لمعات سقوم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بینی اینها به خاک مالیده باد، اون کسانی که پنداشتن دارن درست عمل میکنن به زعم خودشون. الا انهم هم المفسدون، اما فساد کردن در امت پیغمبر. ولیکن لا یشعرون، خودشونم فهمون نکردن. ویح هم، وای بر اینها. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع افمن لا یهدی افمن لا یهدی. آیا اون کسی که به حق دلالت می کند و می خواند سزاوار تبعیت بود، یا اون کسانی که چنین قدرت شناخت و بصیرتی رو به سوی حق و حقیقت نداشتن. مطالب رو تموم کردن حضرت. زنان انصار و مهاجر بلند شدن، همه با اشک و با تأثر به منازلشون اومدن، به شوهرانشون گفتار زهرای مرضیه رو منتقل کردن. یه تکانی در اینها ایجاد شد، گفتم برید به فاطمه بگید که فاطمه جان قبول داریم ما مقصریم در محضر تو، اما اگر شوهرت علی زودتر از ما کمک میخواست، دیگران به ما زودتر گفتند، اگر علی جنازه پیغمبر رو میگذاشت روی زمین، اون هم میومد تو صحیفه بنی ساعده، اگر او خواسته خودش رو زودتر مطرح میکرد، ما گفتار علی را قبول میکردیم و سر در به اصطلاح بیعت با او میدادیم. اومدن این مطالب رو بعضی از این زنها به نمایندگی حضرت زهرای مرضیه فرمودن. حضرت فرمودن بلند شید برید، به تعبیر من این عذریست بدتر از گناه، این عذریست که هرگز عاقلان در طول تاریخ چنین عذری رو نمیپذیرند و قبول نمی کنند. با این برخورد وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه، تمام اون نکات، ظرائف، انحرافات و مسائل رو گنجاندن. کار من یه بخشای از این رو دیشب و امشب خدمت عزیزان گفتم. بعد دیگه داره که راوی حدیث میگوید بین این ماجرا و بین شهادت حضرت خیلی فاصله نشود، و دیگه شاید بعد از این حضرت کسی رو به ملاقات نپذیرفتن و قبول نکردن. حالاتی در وجود نازنین اوست که تنها کسی که میتواند کنار بستر او در این ایام بنشیند کسی نیست جز اون مظلوم بزرگوار امیر المؤمنین، که او زهرا را درک می کند و زهرا او را درک می کند. و اینجاست که دیگه امیر المؤمنین دردهای دل فاطمه می شنند. فاطمه به قربت علی عشق می ریزد و علی به دردهای زهرای مرضیه ناله می کند، و خدا می داند که حسنین و زینبین در این فضای غم‌انگیز در این شبها و روزها در خانه وحی چه حالت و چه سوز و گدازی می بینند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.